مجله مو اوریده او سم سید سمی عباس تقوکشه.
تشکر صفی الله استانگزای، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنمیدگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم از دیدارهای رئیس جمهور افغانستان با مقامات قطر، سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هندوستان و مطالب دیگر. اما قبل از آن که به این مطالب بپردازیم، آرش همایون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان امروز در دوحه گفت منازعه افغانستان یک جنگ داخلی نیست، ابعاد منطقوی و فرامنطقه‌ای دارد. مقامات محلی میگویند در یک حمله طالبان در ولسوالی خاص ورزگان 8 عسکر کشته شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان نتایج انتخابات پارلمانی یک شنبه گذشته آن کشور را لغو اعلام کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ملاقات با امیر قطر امروز در مرکز مطالعات منازعات و مسائل بشری دوحه گفت منازعه افغانستان یک جنگ داخلی نیست، ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد.
جنگ منطقه‌ای است که به منازعه جهانی و موج پنجم تروریسم ربط می‌گیرد و نوعی از جنگ بین شبکه‌ها و دولت‌هاست که غیر معمول نیست بلکه بی‌پیشینه است، چون که اکنون شبکه‌های مجازی و اجتماعی با هم منطبقند.
آقای غنی اتصال منطقه‌ای را در برقراری صلح در افغانستان مهم خوانده است. به اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، شیخ تمیم حمد بلالسانی امیر قطر در دیدار با آقای غنی ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های مشترک افغانستان و قطر منجر به برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان شود. رئیس جمهور غنی دیروز در رأس یک هیئت عالی رتبه از کویت وارد قطر شد و با صدر اعظم آن کشور و هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان ملاقات کرد. گفتگوها بین حکومت افغانستان و طالبان حدود 3 هفته قبل در دوحه آغاز شد، اما هنوز هم طرز العمل کاری مذاکرات نهایی نشده و با موانع روبرو است. با وصف آغاز این گفتگوها، خشونت‌ها در افغانستان همچنان ادامه دارد. امروز در نتیجه حملات طالبان در ولایت ارزگان 8 عسکر کشته شدند. مقامات محلی میگویند که این حمله طالبان در ولسوالی خاص ورزگان هنوز هم ادامه دارد. احمدشاه سایل سخنگوی والی ورزگان به رادیو آزادی گفت طالبان حملات گروهی را بر پوسته های امنیتی انجام دادند.
افغان امنیتی ځواکونه ته مرګجوب لاوسته چې 8 نفر شهیدان لرو، 2 نفر زخمیان لرو. طالبانو ته هم مرګجوب لاوسته ده، خو په غاړه له دروسه دقیق ارقام نه لرو.
طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. کرکت بورد و فدراسیون فوتبال افغانستان از درگذشت نجیب ترکی عضو تیم ملی کرکت این کشور ابراز تأثیر کردند. امروز قبل از آغاز مسابقه لیگ برتر فوتبال افغانستان در کابل، تصویر بزرگ نجیب ترکی روی پرده نمایش داده شد و بعد از دعای آمرزش به ورزشکاران و خانواده مرحومی ابراز تسلیت گفته شد. نجیب ترکی روز جمعه گذشته در اثر یک حادثه ترافیکی به شدت زخمی شد و ای چند روز در حالت کوما بود و صبح امروز در یک شفاخانه در ننگرهار درگذشت. شهزاد محمدی ورزشکار شناخته شده کرکت افغانستان برای رادیو آزادی گفت
ترکه سه په حق ورسېدو بالکل او ما هغه په ډیزینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبي شروع کړی، یعنی اوپننګ هم کړی دی، کا په کوریا کې دی، کا په بنگلاديش کې دی. ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډیر یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره.
نجیب ترکی ورزشکار جوان افغان در بسیاری مسابقات 20 اوره بازی کرده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان نتایج انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته در آن کشور را لغو اعلام کرد. با این حرکت تقاضای هزاران اعتراض کننده که به سرک ها برآمدند و برخی ساختمان های دولتی را اشغال کردند برآورده شد. اعتراض کنندگان میگویند با تقلب گسترده در انتخابات زمینه پیروزی برای احزاب فراهم شده که با نظام رابطه نزدیک دارند. انتخابات پارلمانی در قرقیزستان برای کسب 120 کرسی پارلمان به تاریخ 4 اکتبر برگزار شده بود. شورای اروپایی مداخله خارجی و نظامی را در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ غیر قابل پذیرش خوانده. شارل میشل رئیس این شورا امروز در سخنرانی به پارلمان اروپا در بروکسل گفت:
Concerning Nagorno-Karabakh, we call
به ارتباط ناگورنو-قره‌باغ ما خوان ختم درگیری و آغاز گفتگوهای صلح هستیم. مداخله خارجی به طور خاص مداخله نظامی غیر قابل پذیرش است. جنگ بین نیروهای آذربایجان و ارمنستان که 27 سپتامبر آغاز شده همچنان ادامه دارد و هر دو جانب شهرهای بزرگ را مورد آتشباری قوای توپچی قرار دادند. این موضوع باعث نگرانی در مورد مسئولیت افراد ملکی در منطقه ناگورنو-قره‌باغ شده است. و خبر آخرین که جایزه نوبل سال 2020 میلادی در عرصه فیزیک 3 تقسیم شده، نصف آن به راجر پن روز بریتانیایی به خاطر کشف وی در مورد تشکیل سیاه‌چاله‌ها در کهکشان‌ها سر تعلق گرفت. نصف دیگر جایزه نوبل فیزیک امسال را راینهالد گنزل آمریکایی و آندره گز جرمنی به خاطر کشف یک جسم فوق‌العاده بزرگ در مرکز کهکشان راه شیری با هم تقسیم کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده که از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیشبینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 12. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از نظیفه محبوبی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه ساعت این مطالب را داریم. گزارش از دیدار رئیس جمهور افغانستان با مقامات قطر در دوحه. اهداف سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هند. صحبت با یک تحلیلگر در مورد این سفرها. عدم معلومات دختران نوجوان در رابطه با عادت ماهواره آنها در غور مشکلات زیاد ایجاد کرده است. 26 کشور جهان از امریکا خواستند که تحریم‌ها را لغو نماید. در یک قریه در رومانیا یک شخصی که یک ماه قبل در نتیجه مرض کووید 19 وفات کرده بود در انتخابات شاروالی پیروز شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی هنوز هم در اینستیتوت قطر سخنرانی دارد و با ختم این سخنرانی با یک تعداد از افغانها ملاقات میکند و بعد به وطن برمیگردد. رئیس جمهور اشرف غنی پیش از سخنرانی در اینستیتوت قطر با مقامات این کشور صحبت های داشت. خبرنگار رادیو آزادی سمی مهدی دقایق قبل در این مورد از دوحه با ما صحبت کرد.
رئیس جمهور امروز صبح پس از یک دیدار کوتاه از کویت وارد قطر شد و قرار است که امروز پس از چاشت با شماری از مسئولین رسانه‌های افغانستان که رئیس جمهور همراهی میکنن ملاقات بکنه. همچنان بعد از او با شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی صدر اعظم قطر ملاقات داشته باشه و در ناوقت شب یک ملاقات هم با زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا و همچنان جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان ملاقات خواهد داشت. انتظار میره که فردا رئیس جمهور با هیئت همراهش با امیر قطر شیخ تمیم حمد بن آل ثانی ملاقات داشته باشه و همچنان یک سخنرانی در اینستیتوت دوحه خواهد داشت و بعد از او دوباره رهسپار افغانستان خواهد شد با هیئت همراهش. البته این سفر به دلیل همزمان بودنش با مذاکرات میان دولت افغانستان یا هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت گروه طالبان از اهمیت بالای برخوردار است، بخصوص که در این شب و روز دیده میشه که مذاکرات میان دو جانب تقریبا به یک بنبست رسیده.
مهدی صاحب، آیا رئیس جمهور غنی با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هم ملاقات خواهد داشت یا نه؟
در برنامه رسمی رئیس جمهور چنین چیزی نیست و بعض خبرنگارا که از نزدیکان رئیس جمهور پرسیدن این حرف رد کردن. بنابراین قرار نیست که رئیس جمهور با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه ملاقات داشته باشه.
شنوندگان گرامی، صحبت بود در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به قطر و ملاقاتش با مقامات این کشور. همزمان با سفر رئیس جمهور اشرف غنی به قطر، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هند رفته و در آنجا درباره رابط دو کشور صحبت‌های خواهد داشت. فیروزه عزیزی، خبرنگار رادیو آزادی، در این سفر با آقای عبدالله همراه می باشد و گزارش فرستاده که با هم شنویم.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله به هند سفر کرد و اونا قرار است معلومات را که به ما شریک ساختن با خبرنگارا فردا بعد از چاشت با نخست وزیر هندوستان نریندرا مودی، همچنان با وزیر خارجه هند و مسئولین دولتی دیگه از هندوستان اینا دیدارا باز اینا دارن. عبدالله به هند به خاطر سفر کرده که برای صلح افغانستان، البته به خاطر صلح افغانستان در مورد اجماع منطقوی صحبت بکنن با کشورها و خواهان عزیب شوند که چطور میتونه کشورهایی که در همسایگی با افغانستان است همکاری بکنن در پروسه صلح افغانستان. قبل از این در مورد صلح افغانستان هندوستان بسیار تاکید کرده که نه همکاری می داشته باشند. این سفر 4 روز است ولی ملاقات های اصلی فردا شروع می شود که روز 4 شنبه است. بعد از چاشت آجندایی که مشخص شده اینا تال و معلومات را که به ما شریک ساختن با مشاور امنیت ملی هندوستان در نخست می بینه، بعد از او با نخست وزیر هندوستان نریندرا مودی و بعد هم با وزیر خارجه هند.
شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فیروزه عزیزی بود که از هند در مورد سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی به این کشور توضیحات داد. این دو سفر همزمان، سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، یکی به قطر دیگر به هند، چی پیام را میتونه داشته باشه؟ همین سوال را با نجیب آزاد، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم.
هر دو سفر کاملا متفاوت است. یعنی سفر رئیس جمهور به قطر سفر ناگهانه بود، دفعتا صورت گرفت. اگر نه سفرهای رئیس جمهور حداقل یک هفته قبل، 5-6 روز قبل با رسانه ها شریک میشه، اما این سفر که دفعتا صورت گرفت، این به این معنا ساجای که مسائل را مشاهده میکنیم، میبینیم از نزدیک. فشار وارد شده، فشار ایالات متحده بالای دولت افغانستان و در ضمن بالای طالبان که اینا بعد از سپری کردن مذاکرات بین الافغانی 1 ماه تا حالا هم به نتیجه نرسیدن، بعضی فشارها باید وارد شده. همین سبب شده که رئیس جمهور افغانستان به قطر دفعتا سفر داشته.
سفر رئیس جمهور بر مذاکرات صلح چگونه سایه خواهد افکند؟
متاسفانه تا حال از وقتی که مذاکرات آغاز شده یک طرف هم انعطاف نشان نداده. ما دیدیم که رئیس صاحب جمهور و معاونی نشان در عین زمانی که مذاکرات بین الافغانی آنجا جریان داره، اینجا اینا لحنی که ازش استفاده میکنه در مقابل طالبان خیلی تند بوده و طالبان هم متاسفانه بعد جنگ های خود شدت داده، ادامه داده. در کل میتوان گفت که فشار ایالات متحده وارد شده بالای هر دو جانب و میتوان که تحت این فشارها به یک نتیجه حداقلی مثبت برسند. هر دو طرف مجبور هستند که تحت فشارهای ایالات متحده به یک توافق حداقلی، اگر آتش بس نباشه، حداقل مو اصطلاحی که حالا نو ایجاد شده، آتش کم و یا اور کم، شاید در خشونت تا حدی کاهش بیاید.
سفر همزمان دو رهبر به دو کشور و سفرهای قبلی دکتر صاحب عبدالله به پاکستان، این خودش نشاندهنده از این است که حکومت افغانستان میخواد این پروسه صلح افغانستان، پروسه مصالحه را سریعتر بسازد.
سفر دکتر صاحب عبدالله به پاکستان و نشست های اونا و بعد از او که معلومات رو اینا با رسانه ها شریک کردن و گفتن که با دست پر آمدن و از پاکستان تشکری کردن و همکاری اونا یادآوری کردن، ما وقت میتونیم که اجماع منطقه‌ای را داشته باشیم وقتی که اجماع سیاسی در داخل حکومت باشه. یعنی تا حال ما شاید از این نبودیم که اجماع سیاسی در داخل حکومت، تا حال هم رئیس صاحب جمهور و دکتر صاحب عبدالله بالای تشکیلات شورای مصالح عالی اینا جنجال دارن. در کل میتوان گفت که ممکن به حیث فرد اینها هر دویشان تلاش کنن برای پروسه صلح، اما هیچ امکانی نداره تا وقتی که یک استراتژی کانکریتی از جانب دولت افغانستان نباشه، در او اعتماد کشورها نباشه. و سفر دکتر صاحب عبدالله با هندوستان طبیعی که وقتی اونا در نشست‌هایی که با پاکستان داشتن و بارها از اونا یادآوری کردن، اینجا بعض تشویش های جا شد از جانب هندوستان. اونا هم تشویش دارن که آنقدر به این صورت نزدیک شدن دولت افغانستان با پاکستان و از اونا از همکاری اونا و در مورد مسائل با اونا خیلی نزدیک شدن، بدون شک تشویش ها ایجاد شده هندوستان و باید اعتماد اونا به دست آورده شد، اونا را قناعت داده شد که اونا باید این مورد تشویش نداشته باشه.
شنوندگان گرامی، صحبت بود با استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی نجیب آزاد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
گروه از نقاشان در غرب افغانستان برای ترویج دیوارنگاری کار میکنند و همکنون بیشتر فعالیت‌هایشان ربط میگیرد به تلاش‌های روان برای برقراری صلح در افغانستان. این گروه همچنین در ولایت ناامن فرا و هرات دیوارنگاری کردند. فعالیت دیوارنگاران در هرات با استقبال گرم مردم هرات روبرو شده است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی سری زده به شهر هرات و بیشتر به شما میگوید.
اینجا در چوک گلها، یک از مناطق مزدحم شهر هرات، نقاشی‌هایی که بیشتر مرتبط با صلح است روی دیوارها کار شده. در یکی از دیوارنگاری‌ها دختر قلم به دست به چشم می‌خورد که در کنار نقاشیش نگاشته شده که ما به خاطر جنگ تو از مکتب ماندم. نقاشان میگویند که این نقاشی‌ها پیام صلح‌آمیز را به مردم و همچنان گروه‌های درگیر جنگ می‌رساند. فهیم معروفی، مسئول نهاد هنرسالار در غرب افغانستان، از 5 سال به این سو برای ترویج دیوارنگاری کار می‌کند.
نهاد هنرسالار در حوزه غرب نقاشی‌های زیادی انجام داده که از جمله در مناطق ناامن که مثل فرا، ولسوالی شندن و نقاط مختلف از شهر هرات، که خوشبختانه ما توانستیم این نسبت به گذشته ترویج بدیم و همچنان پیام صلح‌خواهانه به مخاطب و هموطنان خود برسانیم.
چندین گروه دیگر از نقاشان هرات هم سرگرم دیوارنگاری هستند. یحیی محمدی یکی از دیوارنگاران هرات است. او میگوید که با دیوارنگاری در تلاش تغییر ذهنیت مردم برای پایان دادن به جنگ است.
به نظر من دیوارنگاری بین هرات خوب جا افتاده، به خاطر که قبلا شما دیوارنگار خیلی کم می‌دیدیم که در روی دیوارها یک نگاره موجود باشه، اما فعلا هر جا شما یک دیوار خوبی ببینیم حتما یک موزی می‌بینید که روی از کار شده و این هنرمندان می‌گردن دنبال یک دیواری که قابلیت از دیدش باشه که روی از یک تابلو کار کنن.
عبدالقادر، یک دکاندار شهر هرات، کار نقاشان را در رساندن پیام صلح موثر می‌داند.
همین نقاشی که بین شهر صورت گرفته یک نمایش خوبی داره، مردم از این استقبال میکنه و زیبایی شهر خوب ساخته است و پیام سراول است، مردم صلح میخواهد، تشنه صلح هستم.
عبدالباری، راننده تاکسی، هم با عبدالقادر موافق است.
موږ غواړو چې دغه سینه خاصانه وسی په د دیوالو باندې ټول هرات شایسته سي ټول هرات خوندور سي سول موږ غواړو موږ جنگ نه غواړو.
در کنار سول نقاشی‌های دیگری با موضوع‌های گوناگون از فساد اداری گرفته تا حق آموزش دختران به تعلیم و تربیه هم روی دیوارهای شهر به چشم می‌خورد. دیوارنگاری هنری به تصویر کشیدن نقش‌ها، شکل‌ها، نوشته‌ها، نماد و نشانه‌ها بر روی دیوار و سطح شهرها و مکان‌های عمومی است که به گفته نقاشان پیام‌های اجتماعی گوناگون را عمدتاً به هدف آوردن اصلاح و تغییر به مردم میرساند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
عدم آگاهی از حالت قاعدگی نگرانی دختران غور را به همراه دارد. بعضی از دختران که ناگاه به این به عادت ماهوار میرسند نمیدانند چی کنند و نمیدانند که چی با آنها رخ داده است. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور با دختر خانم صحبت کرده است که او اولین تجربه اش را چنین بیان میکند.
مکتب می رفتم، به وسط را عادت قاعدگی به من پیش آمد.
سونیا امیری در اولین تجربهش از دوران قاعدگی ماهوار هراس داشته است. او می گوید به دلیل بیسوادی فامیل و عدم آگاهی از سوی مسئولان صحی در مکاتب او در مورد قاعدگی هیچ چیز را نمی دانسته است. بانو امیری می گوید که در کنار دیگر مشکلات وی به مشکل روانی در آن زمان نیز دچار شده بود.
به هراس دیدن که مثلا شاید من کار اشتباهی کردم یا مثلا تشویشی شدم، خیلی مورد استرس و فشار قرار گرفتم. مادر مامو وضعیت خودش نمیفهمیده. وقتی که او چیزی نگفت، مام از یک کلمه به نام شرم، شرم خودم چیزی پرسان نمیکردیم. مدت ها ما حتی با این شرم و به استرس ما زندگی کردیم که بالاخره به یک روز نه یک روز خبر شدن. بازم با وضعیتی که خبرم شدن چیزی نمیگفتن به ما.
سونیا امیری معلوماتش را در این مورد از همسنفی‌هایش که در خانواده‌های باسواد بزرگ شده بودند دریافته است. اما تنها سونیا امیری با این مشکلات روبرو نبوده است. چمنگل 21 سال دارد. او نیز میگوید که در اولین تجربه‌اش از قاعدگی ماهوار ترس داشته است.
زمانی که برای خودم پیش آمد، من یک بار متوجه شدم که همچین حالتی با من رخ داده. من یک قسم متعجب شدم، گریه کرده رفتم پیش مادرم که مادر مثلا من هیچ کاری نکردم، چرا همچین اتفاق برای من رخ داده؟ بعد مادرم گفت که این اتفاق برای کلگی پیش میاد، مثلا هر دختر خانومی که در سن 13 یا 14 سالگی برسه این عادت براش پیش میاد.
از سوی دیگر دکتران بین باورند که به دلیل بی‌سوادی، نبود دکتران زنانه، ناامنی‌ها و کمکاری بخش‌های سی باعث شده است که دختران نوجوان نتوانند معلومات صحیح را دریافت نمایند. مهتاب خالدی که قابلگی را آموزش دیده است در این مورد میگوید.
بی‌سواد بودن مادران یا مشکلات امنیتی در ولایت غور باشه، چون طوری که همه میدانند در بخش‌های صحی ما اکثرا مشکلاتی که داریم دکتر نسای ولادی کمتر وجود داره در ولایت غور و قابل صاحبای هم که در اطراف و مثلا به کلینیکا یا شفاخانه ولایتی کار میکنن آنقدر مسئولیت های اینا سنگین هسته که اینا کمتر در بخش آگاهی عامه دسترسی دارن.
جمعگل یعقوبی رئیس سطح عامه ولایت غور میگوید که آنها نیز هیچ برنامه آگاهی دهی را در این مورد نداشتند. اما نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی میگوید
برنامه های آگاهی دهی ما جریان داره، ما ریاست برنامه ریاست صحی داریم و اونا در هماهنگی با اداره یونیسف کار انجام میدن، رهنمود صحی قاعدگی و دو کتاب دیگه به نام کتاب سخنگو و یک کتاب رهنما از طرف یونیسف چاپ شده. در همه این سه جلد کتاب درباره قاعدگی دختران و دختران دانش آموز معلومات داده میشه.
دکتران میگویند که اگر موارد بهداشتی را دختران در زمان پریود دوران قاعدگی رعایت نکنند با مشکلات زیاد روحی و روانی مواجه خواهند شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در انتخابات شاروالی در قریه در رومانیا شخص برنده شد که ماه پیش بر اثر بیماری کووید 19 درگذشت. در مورد این که این شخص چرا برنده اعلام شد، فرشته نگاه به شما میگوید.
قریه دفیسیلیو در جنوب رومانیا موقعیت دارد. این قریه به تازگی شاهد برگزاری انتخابات شاروالی بود. برگزاری انتخابات شهرولی در سایر کشورها معمول است، اما چیزی که این انتخابات را متفاوت تر ساخت این بود که در آن یک فرد مرده برنده اعلام شد. باشندگان این قریه به یون الیمان که زنده نیست رای دادن. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یون الیمان در این انتخابات 64% آرا را برنده شده است. تصاویر نشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهند که مردم پس از اعلام نتایج به خانه یون الیمان رفته و به خاطر یاد بود و شمع فروختند. او 17 سپتامبر امسال بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در بخارست پایتخت رومانیا درگذشت. در قریه آبایی الیمان که اکنون او برنده انتخابات شهرولی اعلام شده 3000 نفر زندگی میکنند. یکی از باشنده های این قریه که نامش گرفته نشده به خبرگزاری رویترز گفته الیمان انسان خوبی بود و برای رفاه مردم قریه کارهای زیاد کرده بود. الیمان در گذشته در نیروهای بحری رومانیا وظیفه انجام میداد و 57 سال داشت. مسئولان انتخابات رومانیا میگویند از این که الیمان نامزد کرسی شاروال در قریهش بود و در برگه های انتخاباتی نامش چاپ شده بود، آنها در مدت کم نتونستند اسم او را از برگه ها حذف کنند. مسئولان میگویند که اکنون انتخابات شاروالی در قریه دفسیلیو در جنوب رومانیا دوباره برگزار خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
۲۶ کشور جهان خواهان برطرف شدن فوری تحریم‌های آمریکا علیه این کشورها شدند. سفیر چین در ملل متحد گفته که این تحریم‌ها مخالف منشور ملل متحد است. جزئیات بیشتر از زرغونه منگل.
ژانگ جون سفیر چین در ملل متحد گفته که این تحریمات مخالف منشور ملل متحد بوده و با جلوگیری از مسون بودن مردم در کشورهای تحت تحریم از دید او نقض حقوق بشر پنداشته می شود. در اعلامیه مشترک 26 کشور آمده که همبستگی جهانی و همکاری بین المللی قوی ترین سلاح در مبارزه علیه بیماری کووید 19 است. این 26 کشور از جمله ایران، روسیه، سوریه با تحریمات چندین گانه ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی مواجهند. در اعلامیه آمده که آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و میشل بچلت مسئول کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان خواهان از میان برداشته شدن تحریمات شدند که توانایی کشورها در مبارزه علیه کرونا را خدشه‌دار می کند. در یک اقدام جداگانه صندوق وجهی بین المللی یا IMF یک بسته جدید کمک اضطراری را تصویب کرد که هدف آن کمک به کشورهای فقیر در پرداخت قرضه هایشان و برخورد با تأثیرات همگیری کرونا است. این کمک به 28 فقیرترین کشور جهان صورت می گیرد. یک اقدام مشابه در ماه اپریل نیز اتخاذ شده بود. افغانستان و تاجیکستان کشورهای آسیایی اند که از این کمک های ده ها میلیون دلاری بهره مند خواهند شد و کشورهای دیگر بیشتر در قاره افریقا اند. این همه در حال است که موج دوم کرونا در اروپا منتج به اتخاذ اقدامات جدید و وضع محدودیت‌های جدید شده است. اروپا که 235,000 مرگ ناشی از کرونا را ثبت کرده، حال شمار مبتلایان آن به حدود 6 میلیون تن می‌رسد. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در کل 35 میلیون تن در جهان به کرونا مبتلا شدند. سازمان صحی جهان می گوید این رقم خیلی کمتر از رقم اصلی است که می تواند بیش از 700 میلیون تن باشد. میشل راین رئیس بخش حالات اضطرار سازمان صحی جهان دیروز گفت برآورد فعلیشان نشان می دهد که حدود 10% نفوس جهان شاید به کرونا مبتلا شده باشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میرحمت صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.